با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه: انتقاد گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. در این گزارش حکومت و مخالفین مسلح دولت به نقض حقوق بشری در این کشور متهم شدند. جزئیات امین موضوع، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. قرار است وزیر خارجه افغانستان امروز با همتای اندونزیاییش در گفتگوهای صلح بپردازد. تیم ملی کرکت افغانستان فردا بازی تست مچ را در برابر تیم آیرلند انجام می‌دهد و رئیس سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به 43 ماه حبس دیگر نیز محکوم شد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان امروز با رینتو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در شهر جاکارتا ملاقات کرده و در مورد گفتگوهای صلح بحث کند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ایالات متحده هم با اندونزیا به خاطر از اینکه زمین سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم مدد داده بودم، اندونزیایا پیشنهاد هم کردن که گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان را میزبانی بکنه.
گرچه تا هنوز طالبان گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردن، اما برخی مقامات افغان امیدوارند تا این گفتگوها در شهر جاکارتا مرکز اندونزیا صورت گیرد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان حکومت مرکزی این کشور را به جنگ و ایجاد بحران تهدید کرد. عطا محمد نور دیروز در یک همایش به هوادارانش گفت که تغییرات و مقرری‌های اخیر توسط رئیس جمهور افغانستان در بلخ قابل قبول نیست.
ما به خاطر حمایت از حق و حقوق مردم خود در برابر حکومت ضعیف دو چند وقتش
اخیراً قمندان امنیه، رئیس ساتومه، معاون شاروالی و رئیس خدمات بندری ایرتان توسط حکومت مرکزی افغانستان تازه تعیین شدند که از آن جمله تا هنوز صرف معاون شاروالی بلخ معرفی شده است. نخستین کشتی صادرات محصولات افغانستان از بندر چابهار ایران به هندوستان رسید. در بندر ممبئی هندوستان به مناسبت رسیدن این کشتی مراسم خاص دایر شده بود و در آن شمار از مقامات هندوستان نیز اشتراک داشتند. نسیم شریفی جنرال کنسول افغانستان در این گفت که بعد از این بندر چابهار یک رویا نیست، این مسیر به حقیقت پیوسته و افغانستان با آبها راه مستقیم پیدا کرده. این محموله صادراتی افغانستان به هندوستان به حدود 570 تن می رسد که 120 تن آن مواد خوراکی و 440 تن آن سنگ تالک است. تیم های کرکت افغانستان و آیرلند فردا مسابقه تست مچ را آغاز خواهند کرد. این مسابقه در شهر دیرادون هند برگزار می شود. افغانستان در سال گذشته عضو کامل شورای جهانی ورزش کرکت شد و امتیاز انجام مسابقات تست مچ را حاصل کرد. به تعقیب آن در سال گذشته تیم کرکت افغانستان نخستین بازی پنج روزه را با تیم هند انجام داد و در آن بازنده شد. مسابقه فردا دومین بازی تست مچ تیم افغانستان است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پال مانفرد رئیس سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز به 43 ماه حبس دیگر نیز محکوم شد. آقای مانفرد رئیس سابق کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ قبلا به تاریخ 7 مارچ توسط محکمه فدرالی الکساندری ایالت ورجینیای آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شده بود. به این ترتیب پال مانفرد 7.5 سال را در زندان سپری خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: او میگوید من در مورد پال مانفرد خیلی غمگین هستم. من میدونم که برای رونالد ریگان موفقانه کار کرده بود. سالهای زیاد برای جان مکن و باب دال کار کرده بود. این وضعیت بد است. پا پال مانفرد بیس رئیس کمپانی انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی در امریکا ایفای وظیفه کرده. و دو تبعی گرجستان به تمام تلاش و فروش یورانیم دستگیر شدند. ساویل موتیاشویلی، تحقیق کننده اداره سرتاسری خدمات امنیتی گرجستان، دیروز در شهر تبلیسی مرکز این کشور به خبرنگاران گفت:
او
میگوید در نتیجه تلاشی 40.19 گرام یورانیم 9238 به دست آمده و تحقیقات نشان میدهد که این دو تن میخواستند این یورانیم را به قیمت 2,800,000 دلار آمریکایی به فروش برسانند. بر اساس قوانین جزایی گرجستان، داشتن و یا فروش مواد رادیواکتیو جرم پنداشته می شود و سزای آن الا 10 سال زندان تعیین شده است. پایان سرویس خبری. نو 6 دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. یافته های گزارش تازه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشری از افغانستان انتقاد کرده. حکومت و مخالفین مسلح دولت را متهم به نقض حقوق بشری در این کشور نموده است. جزئیات تا دقایق دیگر. بر علاوه این که رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که عاملین قتل مهسا دخترک خردسال را به جزای اعمالشان برساند، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید:
ما از ارگانهایی که تطبیق کننده قانون هستم و عاملین از این عمل به جزایش برسم امیدوار هستم که عدالت تامین شود.
از ادامه اعتصاب درسی استادان پوهنتون‌های دولتی افغانستان نیز برایتان جزئیات داریم.
تقاضای مشخص استادانی است که مقرری معاشات استادا باید به شکل قانونی عملی شود.
گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که امریکا ایران و روسیه را به تخطی های جدی از حقوق بشر هم در داخل و هم در خارج از این کشورها متهم کرده است. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
تپه مرنجان که نامی بسیار کهنه است، یک وقتی در حکومت افغانستان در دامنی از این تپه چمن ساخت، چمن حضوری به خاطر روزهای جشن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 23 ماه حوت 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 14 ماه مارچ 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. بر اساس گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان که دیروز نشر شد، در 9 ماه اول سال گذشته میلادی 65% تلفات ملکی در افغانستان از سوی گروه های مخالف مسلح دولت وارد شده است. در این گزارش بر حکومت افغانستان نیز انتقاد شده که در برخی موارد مقامات ولایات افغانستان بر خبرنگاران فشار آوردند تا در انتقاد از آنها خاموش باقی بمانند. در این گزارش بر راپور کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان نیز اشاره شده که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 89 حادثه قتل، خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران افغان را ثبت کرده است. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید نیروهای حکومتی طالبان و سایر گروه‌های شورشی در سال گذشته میلادی در افغانستان بر افراد ملکی حمله کرده، قتل‌های هدفمند را انجام دادند. در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان که 13 مارچ نشر شد، با گزارش اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما نیز اشاره شده که در آن گفته شده است در 9 ماه اول سال گذشته میلادی 65% تلفات ملکی در افغانستان توسط گروه‌های مخالف حکومت این کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده است که طالبان و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از کودکان در حملات انتحاری استفاده کرده و کودکان خردسال را به صفوفشان جذب کردند. این گروه ها مردم را تهدید کردند، سرقت ها و اختطاف ها را انجام داده و بالای کارمندان صحی و حکومتی حمله کردند. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر گفته شده است که نیروهای امنیتی افغان بدون محاکمه مردم را به قتل رسانیدند و تعداد هم مفقود الاثر شدند. در این مورد به دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی توسط طالبان اشاره شده که در سال 2016 میلادی اختطاف و تا هنوز مفقود الاثرند. در این گزارش در مورد شکنجه به راپور ماه جون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره می شود که در آن با 621 زندانی مصاحبه شده و 79 تن آنها به این کمیسیون گفتند که با آنها خشونت صورت گرفته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت قضا در افغانستان گفته شده تعداد قضات کم است و در خیلی موارد مردم به قضاوت سنتی مراجعه می کنند. با اشاره به مسئله کمبود قضات زن گفته شده است که تعداد قاضی ها در افغانستان به 2162 تن می رسد که صرف 234 تن آنها زنانند. اکثریت زنان به محاکمی که قضات آن مردانند مراجعه نمی کنند. در این گزارش به شکنجه افراد توسط طالبان و گروه داعش نیز اشاره شده که سرهای مردم را بریده و آنها را سنگسار کردند. به طور مثال از بریدن سر یک کودک 12 ساله توسط داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان و سنگسار یک تن در ولسوالی کوهستان ولایت سرپل توسط طالبان یاد شده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه آزادی بیان بر حکومت افغانستان انتقاد شده است که در برخی موارد مقامات ولایات این کشور بر خبرنگاران فشار آوردند تا در انتقاد از آنها خاموش باقی بمانند. بر رویداد 20 اپریل سال گذشته در منطقه ششدرک کابل نیز اشاره شده است که در نتیجه آن به شمول فرشته دورانی، سباون کاکر و عباد الله هنانزی خبرنگاران رادیو آزادی 9 ژورنالیست افغان کشته شدند. در این گزارش به راپور کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان نیز اشاره شده است که در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی 89 حادثه قتل، خشونت، تهدید و دستگیری خبرنگاران افغان را ثبت کرده است. بر اساس این راپور، خشونت‌های طالبان و داعش در برابر خبرنگاران در 6 ماه اول سال 2018 میلادی نسبت به همین مدت در سال قبل از آن 70% افزایش را نشان می‌دهد. حکومت افغانستان تا هنوز در مورد گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان ابراز نظر نکرده است.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم پیام‌های کوتاه بفرستید.
پیام‌های شما را در این مورد در جریان این برنامه به خوانش خواهیم گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است عاملین قضیه اختطاف و قتل مهسا دختر 6 ساله با شدت مجازات خواهند شد. مهسای 6 ساله سوی دو اختطافچی به قتل رسیده. رئیس جمهور غنی روز گذشته در حساب توییترش این رویداد را تأسف بار خواند. در این حال قماندانی امنی کابل اختطافچیان و عاملین قتل مهسا را بازداشت کرده و آنان را در برابر دوربین رسانه ها نیز حاضر ساختند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
پس از نشر تصاویر مهسا دختر 6 ساله در صفحات اجتماعی که نخست اختطاف و بعداً از سوی ربایندگان به قتل رسید، رئیس جمهور غنی به نهادهای مربوط دستور داده تا این قضیه را با جدیت دنبال کنند. آقای غنی در حساب تویترش در این باره نوشته که مرتکبین این جنایت طبق قوانین نافذه افغانستان شدیداً مجازات خواهند شد. در این حال قماندانی امنیه کابل عاملین این رویداد را که دو تن بودند بازداشت و روز چهارشنبه در برابر دوربین رسانه ها حاضر ساخته. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل گفت که نیروهای امنیتی توانستند در اسرع وقت عاملین این رویداد را بازداشت کنند.
پلیس جو کوتاهی نشان نداده. اطلاع پیدا کردیم که یک طفل از راه 315 اختطاف شده. کمتر از 24 ساعت ما اختطافچی ها را گرفتیم. اینا اعتراف کردند که ما اختطاف کردیم. متاسفانه ای از بهشان به قتل رسیده بود. ما جسدی را پیدا کردیم و به طب عادی و خانوادهش تسلیم کردیم.
پلیس کابل میگوید که پدر این کودک صراف است و ربایندگان روز دوشنبه پس از اختطاف مهسا به خانواده وی از طریق تلفن گفتند که اگر $300,000 برایشان پرداخت نکند این دختر 6 ساله را خواهند کشت. تلاش کردیم تا نظر خانواده این کودک را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. این رویداد نفرت مردم به ویژه باشنده های کابل را نیز برانگیخته و آنان از حکومت می خواهند تا عاملین قتل مهسا را به شدت مجازات کند. در این حال نجیب زدران ببرگزی مسئول بخش حمایت از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این رویداد را تأسف بار می خواند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی باید قبل از کشته شدن این کودک را نجات می دادند.
دولت افغانستان که متحد به کنوانسیون حقوق اطفال است، خلاف بهتری بود که در حالتی که این طفل اختطاف شده بود متاسفانه باید جان از زیر نجات می دادن. ما از ارگانهایی که تطبیق کننده قانون است و عاملین از این عمل به جزایش برست امیدوار استم که عدالت تأمین شود.
یکی از عاملین قتل مهسا در برابر خبرنگاران اعتراف کرد که این کودک را به هدف به دست آوردن $300,000 اختطاف کردند و سپس او را به قتل رسانیدند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لویساراندولی در صفحه فیسبوکش نوشته است که همچو واقعات قابل قبول نبوده و از نهادهای امنیتی خواسته که دوسیه عاملین این رویداد را هر چه زودتر به این اداره بسپارند. پیش از این نیز بارها از وقوع چنین حوادث در شهر کابل و برخی ولایات گزارش ها به نشر رسیده که مردم را سخت نگران ساخته است. سید محمد روشندل قماندان امنیه کابل میگوید افزایش نفوذ در شهر کابل و بیکاری از عوامل عمده وقوع چنین حوادث دلخراش است و تاکید میکند که پلیس سعی مینماید تا از هر راه ممکن از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دور پنجم گفتگوهای صلح قطر پس از 16 روز سه‌شنبه گذشته پایان یافت. زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان از پیشرفت در این گفتگوها خبر دادند و به گفته آقای خلیلزاد در این نشست روی ترتیب مسوده دو مورد توافق صورت گرفت که یکی آن مبارزه با تروریسم و دیگر جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی است. اما سوال اینجاست که با توافق احتمالی صلح آیا دهشت افغانی به طور کامل در افغانستان از بین خواهد رفت؟ با وجود تلاش‌های جاری صلح برای پایان جنگ در افغانستان، این پرسش باز هم بار مطرح شده که آیا یک توافق احتمالی صلح با طالبان میتواند راه را برای ثبات دائمی در این کشور فراهم سازد؟ آیا از افغانستان دیگر تهدید عملات تروریستی بر امریکا و دیگر کشورهای جهان متوجه نخواهد بود؟ همکارم مقیم نایب در گزارش بمین پرسش ها پرداخته و خواسته که به اینها پاسخ دریابد. با هم میشنویم.
با وجود یک توافق صلح با طالبان، آیا دامنه تروریسم و دهشت افغانی واقعا از افغانستان چیده خواهد شد و آیا برای مبارزه با آن باز هم به تلاش های ملی و بین‌المللی نیاز خواهد بود؟ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از شروط عمده طالبان در مذاکرات صلح با هیئت امریکایی در رسانه‌ها انعکاس یافته و اینکه بار دیگر به امریکا و کشورهای جهان از افغانستان تهدید متوجه نشود موضوع مهم هیئت امریکایی در مذاکرات صلح با طالبان به شمار می‌رود. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موافقه احتمالی صلح با طالبان به گونه محتاطانه هشدار داد و گفت با وجود توافق صلح با طالبان شاید تهدید تروریسم جهانی از افغانستان از بین نرود.
We must remember that peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end ما باید بیاد داشته باشیم که صلح با طالبان به معنای پایان تهدید تروریسم جهانی نخواهد بود. نیروهای افغان در برابر تروریسم آماده نبرد خواهند ماند، اما این مسئولیت تنها به افغانستان تعلق نمی گیرد. این یک تهدید جهانی دراز مدت است که به پاسخ دوامدار جهانی نیاز دارد.
پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. با در نظر داشت هشدار مشاور امنیت ملی افغانستان، تهدید جهانی از سوی گروه و یا گروه‌های دهشت افغان موجود در افغانستان محتمل به نظر می‌رسد. اما جاوید کوهستانی، کارشناس امور سیاسی و نظامی افغان، در این مورد می‌گوید:
اوسنی وضعیت که خدافی نمعلومیگی کامل از دوی زای به اون
در وضعیت کنونی افغانستان کدام گروه به نظر نمی‌خورد که جای طالبان را در افغانستان بگیرد و از افغانستان به دیگر کشورهای جهان تهدید شمرده شود. تنها گروه داعش می تواند تهدید به حساب رود، اما طالبان وعده دادند که با آنها تصفیه حساب می کنند. باقی گروه های خرد و کوچک دیگر که عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی هستند شاید به این روند نپیوندند.
بعد از طالبان، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات مرگبار را در افغانستان به عهده گرفته است. ولی نجیب امان، معاون پیشین اداره مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان، چند قبل در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که بر اساس تخمین‌ها 50,000 جنگجوی افراطی تحت چتر دهشت افغانی در افغانستان فعالیت می‌کنند.
در افغانستان زیر پدیده تروریسم چندین نهاد کار می‌کند، شامل طالبان هست، داعش هست، حزب تحریر هست، لشکر طیبه ماموریت داره، لشکر ترکستان شرقی داره، لشکر ازبکستان اسلامی داره و جنبش تاجیکستان اسلامی. مجموع این نهادها در افغانستان ماموریت دارن و سایه فعالیت دارن. ما به عنوان یک نهاد کشفی در اسلامی افغانستان لیست دقیق از نیروها، از فرمانده ها و حتی از نوع اسلحه و تجهیزات ساعت ماموریت از اینا را به عنوان دولت در تحت کنترل خود و در اختیار خود داریم.
اما پرسش اینجاست که طالبان در مذاکرات صلح بر خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان تاکید میکنند که حدود 18 سال در این کشور بر ضد تروریسم میجنگند و در بدل آن تعهد میکنند که از افغانستان دیگر تهدید حمله تروریستی متوجه کدام کشور جهان نخواهد بود. آیا این کار ممکن است؟ باز هم جاوید کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا
اگر طالبان با ساختار حکومت فعلی افغانستان یک جا شده و واقعا یک مصالحه شود، آنها با سطوح مختلف از ولایت گرفته تا وزارتخانه ها مشارکت داشته باشند، در عرصه امنیتی صادقانه همکاری کنند و به نظام کنونی جمهوری اسلامی بپیوندند. به نظر من گروه دیگری در افغانستان نمیتواند چنین یک قوتی را ایجاد کند که مقاومت نماید، ولو که خارجی ها و یا کشورهای همسایه از آن حمایت کنند. آقای کوهستانی در حال صلح و ثبات در افغانستان را به همکاری صادقانه طالبان مرتبط میداند که این گروه تا کنون از مذاکرات مستقیم و رو به رو با حکومت افغانستان که طرف دیگر جنگ آنها است خودداری میکنند. طالبان حکومت افغانستان را یک حکومت دست نشانده میخوانند. در اخیر، اگر طالبان بر این موقف خود تاکید کنند و در آینده در آن تغییر نیارند، با توجه به جنگ تقریبا 14 افغانستان که یک گروه از بین رفته و دیگر سر بلند می کند، در کوتاه مدت صلح و ثبات دائمی در این کشور با مشاهده نمی رسد.
اعتصاب درسی استادان پانتون‌های دولتی افغانستان از روز یکشنبه هفته جاری به این طرف ادامه دارد. آنها در اعتراض به آنچه عدم تطبیق مقرره معاشات و امتیازات استادان خوانده شده دست به اعتصاب زدند. ستار فروغ با منیژه رامزی استاد پانتون کابل از طریق تلفن مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که تقاضای مشخص استادان چیست؟
تقاضای مشخص استادا همی است که مقرری معاشات استادا باید به شکل قانونی عملی شود. چرا؟ به دلیل از این که زمانی که قانون تحصیلات عالی تصویب نشد و چند سال قبل از کود 2092 هر معاشات استادا اجرا میشه که غیر قانونی هست و این دوام پیدا کرده تا فعلا. به دلیل از این هست که اگر از این کود اجرا میشه در آینده استادا تقاعد ندارن، امتیازاتی که باید برشان داده شده و امتیازات دریافت کرده نمیتونن. به اساس ماده 35 قانون تحصیلات عالی استادان دانشگاه بانکینای دولتی خواهان ازی هستند که می امتیازات و معاشات از اینا به شکل قانونی هست و بر اساس ماده 35 قانون تسهیلات علی افغانستان اجرا شود تا حداقل در آینده همون موضوعاتی که وجود داره باید اونا تامین شود و بالاخره خواهان امتیازات هستند به دلیل از اینکه معاشات بسیاری از ادارات بلند رفته و به همین قسم از اکادمی علوم و از بسیاری از ارگانهای دیگر و یک استاد دانشگاه باید حداقل امو امتیازاتی را که باید یک فردی که در یک گلگار اکادمیک خوبتر بهتر کار کرده بتانه و با فکر آرام کار بکنه بنابرای این دلایل و بنابرای که مطابق نرخ روز باید حداقل برای استادا معاش پرداخت شود. یک استادی که خانه نداره 5-6 طفل داره و 25-30 معاش دریافت میکنه به این تکافوی نیازمندی های زندگیشان نیست. بنابرای دلایل مختلف و متعدد اتحادی استادان در سراسر افغانستان در کنترل دولتی هم اعتصاب رانده دیگر.
تا چی زمان شما به اعتصابتان ادامه خواهید داد؟
این اعتصاب قرار تعهد و وعده هایی که سپرده شده تا زمانی که به خواست های استادا پاسخ مثبت داده نشه اصلا به اعتصاب پایان نمیزنه.
استاد رامزی در به سرنوشت ماندن محصلین و ایجاد وقفه در زمینه تدریس در پانتون ها شما خود را مسئول نمیدانین؟
من خودم شخصا به عنوان یک استاد جوان به عنوان یک کسی که بیشتر درک میکنم وضعیت جوان ها را که هر روز بیاین بیشتر روش برن من شخصا خواهان اعتصاب نبودم، یعنی مثل من شاید استادای بسیار زیاد باشه که بسیار زیاد طرفدار اعتصاب نباشیم، ولی در حقیقت ما از راه های دیگه هم پیش رفتیم. وقتی پاسخ بر ما داده نشد، وقتی خیلی هم جواب دندان شکن دادن میشه و چیزی که حق ما هست و ما او رو میخواییم او بر ما داده نمیشه، در اون صورت تا زمانی که حق ما بدش نبیه و ما مجبور هستیم باید به اعتصاب ادامه بدیم.
از زمانی که شما اعتصاب کردین آیا تا حال مقام های مسئول یا وزارت تحصیلات عالی با استادان اعتصاب کننده به تماس شدن؟
خب در یک تماس و در یک ارتباط هستن، ولی دقیقا با نماینده‌ای که از اتحادیه هست با کمیته‌های مختلف دیدار کردن به نحو کوششان به این هست که یعنی قناعت بدن که حداقل مثل موضوعات گذشته، ولی من فکر میکنم که این بار این اعتصاب تنها یک دانشگاه به این شامل نیست، بلکه پنتونا در سراسر افغانستان شامل ازی هست. این اعتصاب شاید خیلی گسترده تر شد و زمانی که درس‌ها شروع نشه مسئولین هم دست به تظاهرات این مسائل بزنن. یعنی در واقع وزارت هم مطمئنن که نگرانی های خود داره، خود ریاست پنتون کابل نگرانی های خود داره و می خواستم در سطح پنتون های دیگه هم که تماس داریم نگرانی های خودشان دارن و حتی خانواده ها نگرانی های خودشان دارن که اونا حتی خودشان میان تماس میگیرن که واقعا استادا اعتصاب کرده که اولادای ما میان و پس میرن درس بلدی نیست.
منیجر رامزی استاد پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. پیام هایی را که شما به شماره 818 فرستادین تا دقایق دیگر به خانش میگرم، اما پیش از آن میشنوید که ایالات متحده آمریکا ایران و روسیه را به تخطی های جدی از حقوق بشری هم در داخل و هم در خارج از این کشورها متهم کرده. جزئیات با آرش امویون.
در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان که دیروز 13 مارس نشر شد، ایالات متحده آمریکا، ایران و روسیه را به تخطی‌های متعدد جدی از حقوق بشر هم در داخل و هم در خارج از این کشورها متهم کرده است. در این گزارش کشور ایران به تخطی از حقوق بشر به شمول مجازات‌های مغایر با نرم‌های بین‌المللی، قتل‌ها و دستگیری‌های فراقانونی، مفقود الاثرهای جبری و شکنجه افراد توسط ماموران رژیم متهم شده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 13 مارچ هنگام ارائه گزارش سال 2018 میلادی این وزارت در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در واشنگتن به خبرنگاران گفت: آرزو دارم که می توانستم بگویم وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در گزارش امسال بدون عیب بوده و بهبود یافته است، اما مسئله این طور نیست. طور مثال در ایران در سال گذشته رژیم 20 تن را به قتل رسانید و هزاران تن را که صرف به خاطر حقوقشان مظاهره کرده بودند بدون محاکمه دستگیر و مطبوعات را از پوشش خبری تظاهرات منع کرده است. این ادامه الگوی بی‌رحمی است که رژیم ایران از 4 دهه به این سو بر مردم این کشور تحمیل کرده است. در این گزارش در مورد همسایه دیگر افغانستان گفته شده است که در پاکستان تخطی‌های حقوق بشر، قتل‌های فراقانونی، شکنجه افراد، دستگیری‌ها، زندانی ساختن‌های غیرقانونی، محدودیت آزادی بیان، مطبوعات و اینترنت را شامل می‌شود. در این گزارش از ترکمنستان، همسایه شمالی افغانستان نیز به خاطر اتهامات شکنجه، دستگیری‌های غیرقانونی و زندانیان سیاسی، فساد گسترده، عدم موجودیت انتخابات آزاد و عادلانه، محدودیت آزادی ادیان، گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها انتقاد شده است. در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان در مورد روسیه گفته شده است که مقامات این کشور یا از حقوق بشر تخطی کردند و یا هم در تخطی از آن سهیم بودند. در این گزارش از قتل‌های فراقانونی، مفقود الاثر شدن‌ها، دستگیری‌های غیرقانونی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات در داخل روسیه و از نقش این کشور در منازعه شرق اوکراین و ادامه اشغال شبه جزیره کریمیا به حیث تخطی‌های جدی روسیه از حقوق بشر در خارج از آن کشور یاد شده است. در گزارش سال 2018 میلادی وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، بلاروس به شکنجه افراد، دستگیری‌ها و زندانی ساختن‌های غیرقانونی، مداخله غیرقانونی به حریم شخصی شهروندان و محدودیت‌های غیرمجاز بر آزادی بیان متهم شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است امروز صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با همتای اندونزیاییش در شهر جاکارتا ملاقات کند و گفتگوهای صلح افغانستان را به بحث بگیرد. رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان حکومت مرکزی این کشور را به جنگ و ایجاد بحران تهدید کرد. عطا محمد نور دیروز در یک همایش به هوادارانش گفت تغییرات و مقرری های اخیر توسط رئیس جمهور افغانستان در بلخ قابل قبول نیست. نخستین کشتی صادرات محصولات افغانستان از بندر چابهار ایران به هندوستان رسید. تیم های کرکت افغانستان و ایرلند فردا مسابقه تست مچ را آغاز می کنند. این مسابقه در شهر دیرادون هندوستان برگزار می شه. پال منافورت رئیس سابق کمپانی انتخاباتی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز به 43 ماه حبس دیگر نیز محکوم شد و ایالات متحده آمریکا پرواز طیارات بوئینگ 737 مکس 8 را متوقف ساخت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته حکومت افغانستان باید قاتلین مهسای خردسال را به جزای اعمالشان برساند. محمد قاسم زواک از المند از طالبان خواسته که دست از جنگ بکشند و با حکومت افغانستان صلح کنند. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته در ولسوالی ارگان پلیس محلی مردم را آزار و اذیت می کند. گلمیران عثمان خیل نیز پیام فرستاده و نوشته که از رادیو آزادی نوشته که تلاش ها و گفتگوها در قطر امیدوار کننده است. امیدواریم که دولت افغانستان نیز شامل این روند شود تا صلح نتیجه بدهد. تشکر از پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می کنیم. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظات تا دقایق دیگر نشر می شن. اما پیش از او می شنوید که اداره ملی احصایه و معلومات برای نخستین بار رقم دقیق نفوس افغانستان اعلان کرد و گفت که افغانستان 31.6 میلیون نفوس دارد. جزئیات بیشتر با نظیفه محبوبی.
اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان برای نخستین بار شمار رسمی نفوس این کشور را اعلام کرد. حسیب الله موحد معاون این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر شمار نفوس این کشور به گونه دقیق معلوم شده و گزارش هایی که پیشتر از نفوس مردم افغانستان پخش شده نادرست بوده است.
در مجموع نفوس افغانستان در سالی که ما شما قرار داریم در آخرین روزایش 1397 31.6 میلیون است که 15.4 میلیون طبقه اون است و 16.1 میلیون طبقه زکوت تشکیل می‌دهد.
اداره ملی احصایه و معلومات همچنان میگوید برای معلومات دقیق درباره نفوس افغانستان پس از این توزیع کارت تابعیت و تذکره نیز از طریق این اداره صورت میگیرد، زیرا به گفته مسئولان آن اداره ثبت احوال نفوس با اداره ملی احصایه و معلومات مدغم شده است. به گفته این اداره بر بنیاد فیصله نشست بان در سال 1383 خورشیدی در این کشور نفوس شماری صورت گرفته بوده است، اما به علت نبود امکانات آن نفوس شماری دقیق نبوده است. در سالهای اخیر نفوس شماری در این کشور از سوی نهادهای گوناگون نیز پخش شده است، و اما اکنون اداره ملی احصایه و معلومات میگوید این نفوس شماری ها دقیق نبوده و میگوید در حال حاضر نفوس شماری از طریق سیستم جدید ریال تایم که یک شیوه آنلاین از صورت میگیرد. هرچند در این احصایه پخش شده سالانه در پیوند به میزان فقر و کار چیزی گفته نشده است، اما چند ماه پیش وزارت اقتصاد گفته است که 54.1% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و 27.2% مردم برابر با شرایط کار در بیکاری به سر میبرند. در این میان محمد اسماعیل رحیمی معاون وزارت اقتصاد که در این نشست اشتراک داشت اظهار خرسندی کرد که با معلوم شدن نفوس دقیق افغانستان باید سطح کمک‌های جهانی آن به زمینه‌های کاری در این کشور نیز باید روشن گردد.
ارقام و احصایه ها نقش از امیجا برد میگیره که ما در تصمیم گیری ها بسیار باید دقت بکنیم. در هر کشور که ارقام زیاد باشه، با اعتبار باشه و قابل دسترس باشه، میزان افزایش تشبثات یا کاربار به مراتب زیاد است. یعنی یک رابطه بسیار نزدیک بین افزایش سرمایه‌گذاری ها یا ایجاد تشبثات و ارقام دقیق و قابل دسترس بسیار زیاد مستقیم است.
با این همه این اداره بخش از گزارشش در پیوند به سطح اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان را نیز ارائه کرد که بر بنیاد آن در برخی از بخش‌ها پیشرفت‌های محسوس بوده و اما در شماری از موارد هنوز مشکلات وجود دارد. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد پیشینه 8 مارس یا روز همبستگی زنان جهان و وضعیت حقوقی زنان در افغانستان و اینکه کدام راهکارها صورت بگیرد تا زنان افغان بتوانند به حقوق حقیقیشان رسیدگی نمایند، و مهمانی را که در استودیو با خود داریم آقای باز محمد آموزگار، عامل تعلیمات و آموزش حقوق بشری دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز در مورد پیشینه 8 مارس یا روز همبستگی بین المللی زنان کمی توضیح بدین.
تشکر. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار ارجمند و گرامی سلام عرض میکنیم. این روز اتفاقی به وجود نیامده که این روز به صورت اتفاقی نامگذاری شده باشه، بلکه نامگذاری این روز یا 8 مارس روز جهانی زنان نتیجه تلاش و مبارزات مداوم و طولانی زنان در کشورهای مختلف دنیا بوده که اونا مبارزه کردند. از او جمله مثلا در سال 1857 تا در روز 8 مارس زنانی که کارگر بودند در کارخانه نخریسی در شهر شیکاگو در آمریکا، اینا به خاطر از اینکه میگفتن ما 10 ساعت کار میکنیم و باید مطابق همین 10 ساعت کاری که ما انجام بدیم مزد مساوی دریافت کنیم و همچنین مزد عادلانه دریافت کنیم و حق رأی باید داشته باشیم، اینا دست به تظاهرات زدن برای اولین بار. بعد که در اثر از این تظاهرات با واکنش های پلیس او زمان در امریکا مواجه شدند و تعداد زیادشان کشته و زخمی شدند، و این مبارزات همین رقمی ادامه پیدا کرده. نیم قرن بعد در سال 1908 میلادی حزب سوسیالیست امریکا تا یک بیانیه اعلام کردند که یک روز را برای اعتراض زنان باید اختصاص داده شود تا زنان اعتراضات خود را در اونجا بازگو بکنن و بیان بکنن. و به همین شکل در 8 مارچ 1908 که در همون سال بود، به یاد 8 مارچ از سال 1957 که در اونجا تعداد زیاد زنان مبارز کشته و زخمی شدند، این زنان آمدند در این تاریخ یک راهپیمایی را برای انداختند. بعد زنان کارگر امریکا در سال 1909 تا سال 1913 مبارزات خود را امیر رقمی ادامه دادند و آخرین یک شنبه ماه فوریه را برای اینکه ما حق رأی می‌خواهیم و شرایط مناسب کار می‌خواهیم، اینا این روز را تجلیل می‌کردند و گرامی داشت ازش به عمل می‌آوردند. در سال 1910 کسی به نام لوئیس، نماینده حزب سوسیال آمریکا، پیشنهاد کرد در کشور دنمارک در کوپنهاگن که باید یک روز به نام روز زن اختصاص پیدا بکنه، که در اونجا از 17 کشور تعداد 100 زن حضور داشتند که خوشبختانه همه او را موافقت کردند در او جلسه، تا اینکه بالاخره در سال 1977 میلادی سازمان ملل آمد 8 مارچ را به نام روز جهانی زن اعلان کردند که این روز به نام روز جهانی زن یا 8 مارچ مسما شده. از اون روز به بعد این روز در همه کشورهای دنیا گرامی داشت میشه و بزرگ داشت ازش به عمل می آید.
خب آیا همین برنامه ها و کنفرانس هایی که به مناسبت 8 مارچ در افغانستان همه سال تجلیل میشه و برگزار میشه، آیا زنان افغان همو حقوقی که در آغاز امی زنان مبارز خواستارش بودن میتونه که به همو حقشان برسه؟
البته تجلیل و گرامی داشته که در کشور افغانستان در جامعه ما به مناسبت 8 مارچ یا روز بین المللی زن انجام میشه، اینا در نفس خود یک امر میمون و مبارکیه، یعنی میتونه به اصطلاح پیام‌آور یک امر بسیار بزرگ باشد. اما متاسفانه 8 مارچ با او هدفی که با او سمت و سویی که به اصطلاح آغاز شد از نقطه آغازین، امروز در افغانستان بیشتر به صورت سمبولیک برگزار میشه ده. ولی من فکر میکنم که در افغانستان باید زنان با استفاده از این روز انسجامی را در درون جامعه افغانستان میان زنان باید به وجود بیاره، یعنی از این روز تنها به تجلیل و گرامی داشت بسنده نکنند، بلکه این روز داره یک پیامی باشه، برنامه ها داره یک پیام باشه، به صورت سازمان یافته، به صورت متحد، به اصطلاح یک حرکت، یک جنبش به وجود بیایم میان زنان و زنان هدفمندانه و به صورت منسجم و متحد حرکت بکنند برای ازمو هدف مقدسی که این روز داره، که امو برابری حقوق زنان و مردان هست و به اصطلاح تثبیت جایگاه انسانی زنان در جامعه افغانستان هست، و در صورتی که با این هدف حرکت بکنه، من فکر میکنم که این برنامه ها موثرتر و مثمرتر هست، با توجه به این که این برنامه ها امروزه بیشتر به صورت گرامی داشت و تجلیل انجام میشه و تحایفی به تعداد از زنان داده میشه و این کافی نیست. بنابراین باید به صورت هدفمندانه، منسجم، سازمان یافته و متحد زنان کشور عمل بکنن به صورت یک پارچه تا به مو هدف مقدسش که برابری حقوق زن مرد هستن به او برسن.
بله. شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع برنامه ما 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان است. خب آموزگار صاحب، آیا حقوق زنان در افغانستان با مردان مساوی است؟ چی در اجتماع مثلا، چی در خانواده ها و در دفاتر، آیا مساوی آن است یا چطور؟
با وجودی که حضور زنان امروز در جامعه، در ادارات، در نهادهای سیاسی و امنیتی خوشبختانه ما می‌بینیم حضور زنان هست، یعنی ما شاهد حضور زنان هستیم، اما متاسفانه این عرض بکنیم که تا هنوزم که هنوز مبارزاتی که انجام شده، کارهایی که در طول سالها انجام شده، ما شاهد برابری حقوق زن و مرد در درون خانواده، در درون جامعه خود نیستیم. مثلا ما امروز به صورت صریح در درون ادارات، در درون خانواده ها، در درون جامعه به صورت صریح تبعیض جنسیتی حاکم هست و ما شاهدش هستیم.
بله.
مثلا زنان مانند مردان نمیتونه به تحصیل دسترسی داشته باشه، زنان نمیتونه مانند مردان به حق صحت خود دسترسی داشته باشه، زنان نمیتونه مانند مردان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت بکنن. حضور زنان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر سمبولیک هست تا ای که مثلا حضور از اونا معنادار و خیلی مؤثر باشد در فعالیت های سیاسی و اجتماعی. و همچنین در خیلی از خانواده ها و در درون جامعه ما زنان امروز مورد خشونت قرار می گیرن، مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، زنان مورد لد و کوب قرار می گیرن و همچنین زنان هویت مستقل خود را ندارن. یعنی هویت زنان در ادامه شرف و هویت مردان تعریف میشه. یعنی مثلا ما میگیم که خانم فلانی، دختر فلانی، تانوز گرفتن نام زنان تانوز در جامعه افغانستان، در خانواده افغانستان تابو هستن.
بله.
ما به این نتیجه میرسیم که در جامعه افغانستان ما امروزه متاسفانه شاهد برابری حقوق زنان و مردان نیستیم. خیلی از حقوقی که زنان مطابق قانون، مطابق شریعت او را داره و باید به او دسترسی داشته باشه، از جمله حق میراث، حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق ازدواج، انتخاب زوج و حق شرکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، متاسفانه زنان از او محروم هستند.
بله.
یعنی به اون پیمانه‌ای که مردان شرکت میکنه زنان شرکت نمیتونن.
خب آقای آموزگار، چرا زنان در افغانستان در ردیف دوم قرار میگیره؟ علت عواملش چی است؟
خب این ناشی از یک سلسله عوامل هست که بعضی از عوامل مؤثر را ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم.
بله.
یک از او عوامل حاکمیت فرهنگ مردسالار هست در جامعه افغانستان. که حاکمیت فرهنگ مردسالار سبب شده که زنان از حقوق خود، از دسترسی به حقوق خود محروم شوه. یعنی حرف اول، تصمیم اول مردم به اصطلاح میزنه و تصمیم اول مردم میگیره. دوم شدم استقلالیت مالی هست. زنان به خاطر از اینکه درآمد مالی نداره و در اقتصاد خانواده و جامعه سهیم نیستن، به اون لحاظ هست که در تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی هم نقش پررنگ ندارن، حضور کمتر دارن. زمانی که اگر زنا به اصطلاح استقلالیت مالی پیدا بکنه، درآمد مالی داشته باشن، بنابراین میتونه خود از این قدرت باشه و زنا رو بیشتر سهیم بسازه در تصمیم گیری ها. و عامل سوم هم پیشداوری نسبت به زنان هست. یعنی زنان از زمانی که در درون خانواده تولد میشه یک نوع پیشداوری وجود داره که زنا مثلا افراد ناتوان هستن، زنا مانند مردان همه کارا را انجام داده نمیتونن، نمیتونن به مدارج عالی تحصیلی به اصطلاح دست بیافن. امثال از اونا یک ذهنیت منفی نسبت به زنان وجود داره که خیلی هاش در فرهنگ ما متاسفانه دیده میشه. و کمرنگ بودن حضور زنان و نقش زنان در قدرت یک از عوامل دیگه هست. به میزانی که زنان در قدرت، در فعالیت های سیاسی و اجتماعی بیشتر حضور داشته باشه و قدرتمندتر و موثرتر اونجا حضور داشته باشن، میتونن که به اصطلاح جایگاه زنان را در درون خانواده و جامعه تثبیت بکنن. و دیگه هم زمینه دسترسی به دانش و تحصیل برای زنان محدودتر هست در جامعه افغانستان.
بله.
در خانواده های افغانستان.
بله.
و این امر هم سبب میشه که جایگاه زنان در جامعه افغانستان، در خانواده های افغانستان نسبت به مردان پایین‌تر تعریف شده.
کدام راهکارها نیاز است تا بتونن زنان افغان به مو حقوق حقشان اقلا تا جایی بتونن برسن؟
چند نکته اساسی وجود داره، ولی که خود زنان قدرت پیدا بکنه، از لحاظ دانش و تحصیل قدرت پیدا بکنه و در نهادهای سیاسی و تصمیم گیری بیشتر حضور مؤثرتر و حضور پررنگتر پیدا بکنن، در تصمیم گیری در درون خانواده و جامعه حضور پیدا بکنن و از لحاظ مالی استقلالیت پیدا بکنن، درآمد مالی داشته باشن. و همچنین نکته دیگه‌ای که بسیار مهم هست، در درون کشور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان و جنبش‌های به اصطلاح زنان به صورت یک پارچه منسجم و هدفمند حرکت بکنن، برای اینکه ما به برابری حقوق زن و مرد دست پیدا بکنم. اینا حداقلی‌های هستن که به ما کمک میکنه، به زنان کشور کمک میکنه که زنا به مو حقوق انسانی خود و جایگاه انسانی خود به عنوان انسان در درون جامعه و خانواده دست پیدا بکنه و جایگاهشان به عنوان انسان تثبیت بشه.
خب بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. شنوندای عزیز، ای بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا نشر و پخش برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، بهش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
آیا در مورد ارزش تاریخی و فرهنگی منطقه چمن حضوری در کابل می دانید؟
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم.
حتما با شنیدن این آهنگ خاطرات گذشته تان را در محوطه چمن حضوری به یاد آورده اید که در آنجا جشن ها و دیگر مراسم برگزار می شد. امروز در مورد تاریخ، ارزش و وضعیت کنونی چمن حضوری گپ می زنیم. در برنامه خواهید دانست که چمن حضوری چی زمان و به چی منظور ساخته شده است و برای مردم چقدر اهمیت داشته و دارد. و در اخیر می دانید که مسئولان به خاطر حفظ و نگهداشت چمن حضوری چی اقدامات کردند. این برنامه را شمیلا جاوی تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم.
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من.
چمن حضوری کابل که در میان مسجد ایدگاه و تپه مرنجان قرار گرفته است، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی می باشد. تاریخ نویسان می گویند چمن حضوری در سالهای گذشته به خاطر تجلیل از روزهای جشن استقلال افغانستان ساخته و در آن جاهای مخصوصی برای نمایشگاه ها، کنسرت هنرمندان و دیگر بازی های ورزشی در نظر گرفته شده بود. چنانچه در دوره شاه امان الله خان در اینجا قسمی از روز استقلال تجلیل می شد که شاه در یک موقعیت نزدیک چمن حضوری با جمعی از وزرا، اعضای کابینه و مسئولان بلند رتبه نظامی نشسته و رژه نظامی که به شکل منظم از پیش روی او می گذشت به یک احترام خاصی از سوی شاه بررسی می شد. چون در گذشته ها وضع امنیتی بهتر بود، مردم عام هم می توانستند در این جشن اشتراک کنند و این رژه نظامی و نمایشات جالب را دیدن کنند. محقق حبیب الله رفیع، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، می گوید زمانی که چمن حضوری ساخته می شد، سکه های قدیمی تقریبا 2000 ساله و بعضی آثار دیگری از آنجا به دست آمد که بعداً به موزیم ملی تسلیم داده شد. آقای رفیع در مورد این که چرا این منطقه را به نام چمن حضوری یاد می کنند می گوید
تپه مرنجان که نام بسیار کهنه است، یک وقتی در حکومت افغانستان در دامن از این تپه چمن ساخت، چمن حضوری به خاطر روزهای جشن. دوره نادرشاه بود تقریبا. وقتی که چمن حضوری را می ساختند، زمین هموار میکرد. در اینجا بود که آثار بودایی از این تپه برآمد که در او سکه ها بود، مجسمه ها بود و او را بردند در موزیم کابل، او را نگاه کردند. و در اینجا در هر جشن که از اول سنبوله تا هفت سنبوله می بود، میله می بود. روز اول اینجا عسکرها تیر می شد، تانک ها تیر می شد، موترها تیر می شد، این رسم گذشت بود. و پاچا در لوژ اونجا برای ششته می بود، او را سیل می کرد. از این خاطر این را چمن حضوری نام نهاد.
این گونه مراسم تجلیل از روز جشن استقلال در چمن حضوری از دوران شاه امان الله خان آغاز شده تا دوره ریاست جمهوری دکتر نجیب الله دوام داشته و به شکل شاندار تجلیل می شد. دکتر مجاور احمد زیار، مشاور ادبیات شناسی در اکادمی علوم افغانستان، از خاطرات جشنهای استقلال در آن زمانی که او در لیلی بود، هر صبح وقت سربازان اردوی ملی با خواندن ترانه من از کرم، من خادم این کشورم، از پهلوی لیلی آنها گذشته تا چمن حضوری خود را می رساندند.
ما به حیث یک شاگرد مکتب لیلی از سال 1331 به این طرف، خاطراتی که از جشنها داریم همی بوده که ما در لیلی ابلیسینا و در ملمین که در خط سری عربی شنزه بود و یه عربی شنزه واخ میخیست و امادگی میگرفتن و ترانه وطن میخواندن و خصوصا امو من اسکرم، من خادمی این کشورم. انروز صبح نشده بود که یا از پهلوی لیلی ما تیر میشدن طرف چمن حضوری میرفتن. این چمن حضوری منطقه برای برپایی جشنای استقلال و بازی های فوتبال و بسکتبال و پلوانی در استودیوم، که البته استودیوم پسان جور شده، نمایشگاه هایی که مربوطی وزارت های مختلف برگزار میشد، شرایطش حالی بسیار تنگ و بسیار محدود شده.
چمن حضوری ساحه زیادی را احتوا کرده است که سنان دارای یک چمن سرسبز بوده که در آن مردم در دوره های مختلف روز استقلال را جشن می گرفتند. پوهان محمد رسول باوری معین بخش فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید چمن حضوری دارای ارزش فرهنگی زیادی در میان مردم، به خصوص کسانی که در روزهای جشن استقلال در آنجا اشتراک کرده و خاطرات خوبی از آن دارند میباشد. وی میافزاید
دیر زیاد چی مطرح سو ده در لسو ولس کالو ده زرخان دورو او پدیو
ظاهر شاه در آن وقت خواست که یک موقعیت را به خاطر تفریح مردم انتخاب کند، تا اینکه منطقه چمن حضوری انتخاب شد و آهسته آهسته اینجا به شکل رسمی معرفی شد و از آن روز به بعد همه ساله جشن استقلال در آن تجلیل می شد. در دهه اخیر دوره ظاهرشاه چمن حضوری توجه شاه را به خود جلب کرده و کارهای زیاده به خاطر آبادی آن صورت گرفت. منطقه چمن حضوری مرکز تجمع مردمان شهر و ولایت افغانستان بود، جشنی که خود یکی از میراث‌های غیر ملموس فرهنگی افغان‌ها و مردمان شهر و ولایت در روزهای جشن نوروز و دیگر اعیاد به چمن حضوری می آمدند و از برنامه‌های تفریحی آن لذت می بردند که به همین منظور این موقعیت دارای ارزش فرهنگی بیشتر شده و مورد توجه مردم قرار می
گیرد.
از سوی دیگر موجودیت نمایشگاه ها و کنسرت هنرمندان در چمن حضوری در هفت شبانه روزی برای مردمانی که از هر گوشه و کنار افغانستان به این منطقه می آمدند، یکی از خصوصیات خاص چمن حضوری در سالهای گذشته بود که مردم در یک فضای امن و خوشی به این محل می آمدند و از مراسم جشن لذت می بردند. به گپ های سکینه و آجره باشنده های شهر کابل توجه کنید که از آن زمان چمن حضوری قصه می کنند.
دو تا خواهر بودیم، یک برادرم بود، پدرم گرفته ما رو می برد. آتش بازی شروع می شد، یگان نمایش های دیگر می دادن، پارچه های تمثیلی جور می کردن، مثلا هماهنگ می آمد اونجا، عزیز غزنوی می آمد، اینا سازهای معلی بوده که اونجا می خواندن تا مثلا یک بجی شب یا دوازده شب. کل شهر کابل هفت شب هفت روز چراغان می شده که تا صبح هم که را می رفتی کس تا کس کار نداشته، قدر اهمیت بود که ایران بانی دخترها بود نمایش می داد، آواز می خواندن در سنه دیگه زیاد باشکو چی می شده دمی خود چمن حضوری.
ما که وقتی که ریزه بودیم باز زشت بجه شب که نان میخوردیم، باز میرفتیم از سینمای پامیر درخت ها که چراغان بود تا از امی چمن حضوری ده. از یک بادر مامور دولت بود کار داشت در کمپا، امو قاید امی آوازخان قمرگل بود، یک دفعه در پای زنگ بسته کدگی بود دیگه، ساز بود، رقص بود و آتش بازی بود و وقت آرامی بود، جنگ نبود، میله هر چیز بود. از تمام افغانستان خود چمن حضوری خالق مندیم وقتا که ریزه بودم بسیار و کلانه دیگه، میوه دانه مردم ده خوش خندان بودن دیگه، سرکب بلا که میشتن یک چند نفر دول و دنبگ و بچه های مثل گتنگ میدازه چرخک خورده و چکچک کده، خیلی ساتیری بود. اما وقتا بسیار خوب بود، آرامی بود، جنگ نبود، امنیت بود، شاد تا صبح مردم در دل آرام میرفتن، حالی از خانه که بیرون شمیتنی یک دروبارک شاید انفجار.
خوب، حال به وضعیت چند سال اخیر چمن حضوری میپردازیم. این چمن در گذر زمان از سوی چندین مراجع اداره و تا جایی بازسازی شده است، اما قسمی که دیده می شود کارهای موثری در قسمت آبادی آن صورت نگرفته و این محل به یک میدانی خشک و پر از خاک گل تبدیل شده است که بعضن افراد معتاد در آن دیده می شوند. برخی جوانانی که به خاطر ورزش به این منطقه می آیند از محوطه چمن حضوری شکایت می کنند. میرویس 25 ساله و باشنده منطقه شاهید کابل که اکثر اوقات در داخل چمن حضوری فوتبال میکند در این مورد توضیح بیشتر میدهد.
ما هر روز میبینیم اینجا فوتبال کردن که تا این بچه همسایه ما خب میدان اونجا میبینن پردای سبز زدن دهی چار دو بغل پودری هستن اینجا میان چرسی هستن میان میشینن سابق قصه کار رسه که سابق چقدر مردم ساد شانده اینجا تیر میشد روزای اید روزای نو روز روزای جمعه بخصوص هم سبزه بود چار دو بغل مگه مال سه که خاک بات میشه که باران که بخصوص چند وقت نباره چمن جور شوه که مردم فوتبال خود دینی میجا بکنن.
گفته می شود اکنون ملکیت چمن حضوری مربوط به ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان بوده، اما در دوره های مختلف از سوی برخی مراجع به خاطر ضرورت و منافعشان از آن استفاده صورت گرفته است. فردین فروتن رئیس ارتباطات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید تقریبا 3 ماه قبل چمن حضوری به دسترسشان قرار گرفته و تا اکنون هم مراحل رسمی آن تکمیل نشده است، اما به خاطر حفاظت از این چمن آنان اطراف آن را با یک تکه سبز پوشانیده و آماده ساختن کردند.
چمن حضوری خیلی یکی از امو جای عنعنوی ما شما گفتم میشه که سابق در جشن ها اینجا بعض مسابقات ورزشی ما که زمان سابق میدان های فوتبال نداشتیم اینجا فوتبال میکردن. چند وقت بعدش اینجا کمپانی امی مخابراتی ها نیر سبزام گرفتن جور کردن، بعد از مشکلاتی که بود که راوند اسب دوانی کردن، بسکشی فدراسیون بسکشی نبود، همه تو خود سرانه آمده بودن اسب دوانی کردن نیر خراب کردن و بعد از این بیخی هاست هاست سبز و چمندی از یاس پایین رفت و جای معتادین شد پدریام که باز دولت برام وعده کردن که برای شما میتیم و ما این پردای سبز که شما میبینین ما اون وقتی رو تصمیم شدیم که این پدریا رو بیرون ساختیم، تا اون وقت هم مربوط ما نمیشد و بسیار مهم است برای ما اینجا میشه که ما اینجا کمپای جور کنیم که ورزشکارای ما حتا میتونن که از بیرون بیاین از ولایت های دیگه ما در میجا میتونن که هم باشن و هم تمرینات خود پیش برن.
با آرزوی این که چمن حضوری و دیگر جاهای تاریخی افغانستان دوباره بازسازی شده و مردم بتوانند از آن به خوبی استفاده کنند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، الله حافظتان.